أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره شد که قد انکشاف واقع در نزد نفس قاطع و همچنین قطع به حکم الزامی مولا منجزه، و اگر هم علم به عدم الزام مولا بکنه و در واقع الزامی باشه معذره، و این منجزیت و معذریت هم قابلیت سلب از قطع او نداره، کما اینکه قابلیت اعتاب او رو هم نداره. به عبارت دیگه حجیت برای قطع ذاتیشه، منجزیت و معذریت حجیت قطعند، و این حجیت هم برای قطع ذاتیه، نه قابلیت سلب داره نه قابلیت جعل داره. لازمه که تأکید بکنیم که گاهی موقع به همین قطع علم هم اطلاق میشه، البته با همون توجه به معنای قطعی که در علم اصول ازش بحث کردیم که انکشاف واقع باشه. به همین دلیل که در مباحث بعد هم گاهی موقع از این قطع به علم یاد میکنیم، از جمله بحثی که در پیش رو داریم تحت عنوان علم اجمالی. اگر قطع به یک شیء معین تعلق بگیره به میگن علم تفصیلی، اگر قطع به یک شیء غیر معین تعلق بگیره به این میگن علم اجمالی. مثلا برای هر دو قسمش، برای علم تفصیلی و علم اجمالی مثال بزنیم. فرض کنید که شما میدانید که از این ظرفی که به صورت مشخص جلوی شما هست نوشیدن حرام است. هیچ اشکالی نیستش که این قطع شما نسبت به حرمت نوشیدن از این ظرفی که در مقابلتون هست، این قطع شما منجز است، و علمی که شما اینجا به دست آوردید که حرمت شرب از این ظرف مشخصه، اینو بهش میگن علم تفصیلی، چون متعلقش یک شیء معینه، شرب از این ظرف مشخص که در مقابلتونه، علم بهش پیدا کردید به چنین حرمتی، میشه علم تفصیلی به حرمت. اما گاهی موقع هستش که نه، فرض کنید که دو تا ظرف در مقابل شما هست، میدونید این ظرف یا آن ظرف یک کدوم از این دو تا حرمت داره نوشیدن از اون. اینجا حرمت معلومه برای شما، شکی در حرمت ندارید، اما این حرمت متردده، شما نمیدونید که به کدوم یکی از این دو ظرف تعلق پیدا کرده. به عبارت دیگه علم به حرمت شرب دارید، اما نمیدونید که متعلق این حرمت کدومه، آیا این ظرفه یا آن ظرفه. این که نمیدونید از این ظرف حرمت داره بنوشید یا از آن ظرف حرمت داره بنوشید اما علم به حرمت دارید، در اینجا تعبیر میکنن به علم اجمالی. یعنی علم اجمالی تشکیل شده از یک علم به حرمت و اجمال، و به عبارت دیگه بگیم عدم تعینی که در متعلق این حرمت وجود داره. رو همین حسابه که علم اجمالی یک وضوحی داره و یک ابهام. وضوحش همون حرمت شربه، ابهامش اینه که این حرمت شرب به این ظرف تعلق گرفته یا به آن ظرف تعلق گرفته. حالا این در علم به حرمت بود، میتونیم در مورد علم به وجوب هم مثال بزنیم. مثل اینکه شما در روز جمعه میدونی ظهر جمعه یک نمازی به شما متوجه شده، واجب است یک نمازی، علم داری بهش، اما نمیدونی که این وجوب تعلق گرفته به نماز ظهر یا به نماز جمعه. اینجا یک وضوحی داری نسبت به وجوب یکی از این دو نمازها، اما ابهامت نسبت به چیه؟ نسبت به متعلق وجوبه، که آیا متعلق وجوب جمعه است یا ظهره. به این میگن علم اجمالی به وجوب. مثال قبلی علم اجمالی به حرمت، این بحث میشه بحث علم اجمالی. خب ما در مورد علم تفصیلی اشاره کردیم، گفتیم علم تفصیلی حتما منجزیت داره، حتما معذریت داره، به عبارت دیگه حجیت که از منجزیت و معذریت تشکیل میشه از علم تفصیلی قابلیت انفکاک نداره. علم تفصیلی دوباره میگم یعنی علمی که متعلقش معین است. وقتی شما معیناً چیزی را میدانی، الزامی را میدانی، حتما باید طبقش عمل بکنی بلا شک و شبهه. اما اگر به نفع اجمالی دانستی این ظرف یا آن ظرف یکی از این دو ظرف حرام است، یا مثل وجوب این فعل یا آن فعل مثل ظهر یا جمعه یکی از این دو حتما واجب است، آیا این علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی حجیت دارد؟ آیا مانند علم تفصیلی منجز هست؟ منجزیت علم اجمالی یکی از مباحثی است که در علم اصول مطرح می شود. لذا این مقدمه ای که گفتیم تطبیق کنیم، بعد بریم سراغ منجزیت علم اجمالی. قسمت 26 العلم الاجمالی. قد تقدم ان القد حجتون. گذشت در قسمت قبلی که قد حجت است و لا تنفک الحجیت عنه. حجیت هم از قد منفک نمی شود، به عبارت دیگه حجیت برای قد لازم است. ولا بحث فی ذلک، بحثی در این مطلب نیست. ان کان القطع متعلقا بشیء معین، اگر قطع متعلق باشد به یک شیء معین، مثل وجوب نماز صبح، مثل حرمت ربا، مثل حرمت نوشیدن از این ظرف مشخص. ولکن ان تعلق بشیء غیر معین، اگر به یک شیء تعلق گرفت که اون شیء معین نباشد، فهل هو کذالک حجتون، آیا علم کذالک یعنی مانند اونجایی که تعلق به شیء معین میگیرد حجت است، منجز است؟ و حیف لا تجوز مخالفته املا، به این صورت که مخالفتش یعنی مخالفت با این علمی که تعلق گرفته به یک شیء غیر معین جایز نباشد. و هذا محتم الاصولی و بالبحث عنه، این چیزیست که اصولی اهتمام داره به بحث ازش. فی مبحث العلم الاجمالی، در مبحث علم اجمالی اصولی دنبال این میگرده آیا علم اجمالی منجز است، به معنی اینه که مخالفت با او جایز نیست. تقسیم العلم الى تفصیلی و الاجمالی. ان العلم، عرض کردم علم فعلا عبارت اخرى قطع است، ولی چون اصطلاح هستی که در این مبحث کمتر گفته میشه قطع تفصیلی و قطع اجمالی، هم معمولا میگن علم تفصیلی و علم اجمالی، این تعبیر به کار رفته. ان العلم اما تفصیلی و اما اجمالی، علم یا تفصیلی است یا اجمالی است. ول علم تفصیلی هو ما کان متعلقه معینا، علم تفصیلی آنیست که متعلقش، متعلق به جای متعلق علم میتونید برسید معلوم، چون میدونید دیگه به متعلق علم میگن معلوم، معلومش معین است. که حرمت شرب من هذا الاناء المعین، مانند نوشیدن از این ظرف معین. مثل اینکه شما میدونید در ظرف مقابل خمر است، خب علم تفصیلی به این پیدا کردید، قطعا منجزیت در اینجا دارد. ولا اشکال فی منجزیتی، در منجزیت این اشکالی نیست، کما مره، کما که گذشت این بحث، وقتی قطع طریق به واقع است لدر قاطع، این و از طرف دیگه هم قاطع میداند که خمر نوشیدنش حرام است، پس در اینجا شک نمی کند که قطعا باید از این اناء مشخص اجتناب بکند. ول علم الاجمالی هو ما کان متعلقه غیر معین، علم اجمالی اونیست که متعلقش غیر معین است. غیر معین است یعنی مشخص نیست، متردد شده، اجمال و ابهام آمده توش. و فی الحقیقه انه یتشکل من علم و شک، اگه خواستین علم اجمالی رو تعریف بکنید میگید علم اجمالی یعنی یک علم به علاوه شک، یک علم به علاوه شک. علم به چی؟ العلم به شیء ما، ما میگیم یک چیزی هست بالاخره، مثل اینکه شما میدونی پشت دیوار یک صدایی میاد، میگی یک موجودی هست قطعا اونجا. و شک فی مصداق ذلک الشیء، اما در مصداق اون شیء شما شک میکنی، نمیدونی مثلا اون صدا که میاد صدای زیده یا صدای عمره. نمیدونی که آیا این انا از این ظرف نوشیدن حرام است یا از اون یکی، نمیدونی نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. اینو بهش میگن علم اجمالی. فقط یعبر عنه بالقطع الاجمالی ایضا، بهش قطع اجمالی هم میگن، اصطلاح قطع اجمالی هم هست. و ذالکه که ان یعلم به حرمت شور من احد الاناعین، مثل که مکلف بداند حرمت شور را از یکی از این دو اناع. فان الحرمت معلومتون، یعنی میدونه که یا از این انا یا از اون انا، از این ظرف یا از اون ظرف حرمت دارد، حرمت معلوم است بالاخره، شکی نیست، بلا شکن و شبهتن، پس یعنی علم داره به حرمت. الا ان متعلقه ها مترددون بین الشور من هذا الانا او ذاک، متعلق این حرمت، متعلقه ها یعنی متعلق حرمت، مردد شده بین شرب از این ظرف یا از آن ظرف، او ذاک من هذا الانا او ذاک الانا، از این انا یا از آن انا. و مثله العلم به وجوب احد الصلاتین، مثال دیگری میزنیم، چون مثال قبلی که شرب بود مال علم اجمالی به حرام بود، حالا علم اجمالی به وجوب مثال بزنیم. دو مثال، یکی در حقیقت الزام به ترک که حرمت باشه، یکیش الزام به فعل که وجوب باشه. و مثل حال علم به وجوب احد الصلاتین الجمعه و الظهر، میدونه یه نمازی یا جمعه یا ظهر بر او واجب شده است، یوم الجمعه در روز جمعه بالاخره یکی از این دو نمازها واجب شده است. فان الوجوب معلوم، وجوب معلومه، وجوب مقطوعه، بلا شک هیچ شکی هم توش نیست، الا ان متعلقه او، متعلق این وجوب مشکوک فیه و محتمل بینهما، و مورد احتمال قرار گرفته بینهما، یعنی بین نماز جمعه و نماز ظهر، بالاخره متعلق وجوب یا ظهر است یا جمعه است. و بالجمله ان العلم الاجمالی یجمع فیه الوضوح والابهام، علم اجمالی جمع شده است درش وضوح و ابهام، معن با هم دیگه، خب اما نه در یک جاها، نه نسبت به یک شیء. الوضوح به نسبت الى امر جامع، وضوح دارد، روشنایی دارد این علم اجمالی به نسبت به یک امر جامعی، لذا بالا هم گفتیم العلم به شیء ما، یعنی نسبت به یک چیزی بالاخره ما علم داریم و روشنه. و الابهام به عدد المحتملات، و ابهام هم وجود داره به عدد محتملات، یعنی به عدد مشکوکاتی که در اطراف این علم موجود است، مثل اینکه ظهر جمعه. حالا ممکنه علم اجمالی ما بیشتر از دو طرف هم داشته باشه، مثل اینکه شما 5 تا ظرف داشته باشید و یکیش میدونید که حرام استفاده کردن ازش، یا مثل اینه که در میان 5 نماز یک نماز بر شما واجب شده باشد، مثل کسی که میداند که یکی از نمازهای 5 گانه صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا ازش فوت شده اما یادش نمیاد کدوم بوده. خب این علم اجمالی داره به یک نمازی در میان این 5 نماز. بعد از اینکه علم اجمالی رو شناختیم، بریم سراغ بحث از منجزیت علم اجمالی، که گفتیم که برای اصولی امر مهمی است و اصولی به او میپردازد. خب منجزیت علم اجمالی رو در 2 مرحله باید بحث بکنیم. یک مرحله بهش میگن مخالفت قطعیه با علم اجمالی، یه مرحله رو بهش میگن موافقت قطعیه با علم اجمالی. برای روشن شدن این 2 مرحله به این مثال دقت بکنید. یکی از 2 ظرفی که پیش روی شماست، فرض بفرمایید که شرب ازش حرامه، مثلا نجسه، یا یکی از این 2 ظرف خمره. در اینجا شما میدانید بدون شک و شبهه که نوشیدن از یکی از 2 ظرف حرام است قطعا، اما نمیدونید که دقیقا از کدوم ظرفه. خب اگر از هر 2 ظرف بنوشید، به میگن مخالفت قطعیه میکنید شما، درست؟ چون بالاخره یا این ظرف یا آن ظرف یک کدوم از این 2 تا حرام بوده. اگر کسی از هر 2 ظرف بنوشد، میگه مخالفت قطعیه میشود، ارتکاب هر 2 طرف میشه مخالفت قطعیه. خب حالا سوالی پیش میاد، اگر کسی گفت من هر 2 طرف را مرتکب نمیشوم و فقط 1 طرف رو برمیدارم و استفاده میکنم، اون طرف دیگر رو میذارم میمونه، هیچگاه هم بهش نمیپردازم، خوبه؟ هیچ وقت سراغش نمیرم، سراغ اون طرف، ولی یک طرف رو برمیدارم که استفاده میکنم ازش. آیا اینجا جایز است یا جایز نیست که یک طرف از اطراف علم اجمالی را فرد مرتکب بشه در اینجا؟ میتونیم بگیم جایزه. بله، شما که علم نداری، شما که علم نداری که اون حرام قطعا همینیه که شما اومدی برداشتی. 50% احتمال میده این باشه، 50% احتمال داره این نباشد. موافقت قطعیه میگه شما حق نداری این یکی رم استفاده بکنی، بلکه باید دو طرف را ترک بکنی تا یقین به موافقت کنی، قطع به موافقت پیدا کنی، موافقت قطعیه کرده باشی. پس ارتکاب دو طرف شبهه اگر علم به حرمت باشد مخالفت قطعیه است، و اجتناب از هر دو طرف شبهه وقتی که علم به حرمت است موافقت قطعی است. این مثال برای علم به حرمت بود. بذارید همین مخالفت قطعی و موافقت قطعی رو در مورد وجوب هم تطبیق بکنیم. کسی میداند روز جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه بالاخره یک کدوم از این دوتا برش واجب شده است، پس وجوب را میداند. اگر نه نماز ظهر خوند و نه نماز جمعه چه اتفاقی میفته؟ مخالفت قطعی کرده با اون وجوبی که معلومه اجمالاً، مقطوع اجمالاً. اگر یک طرف را بخواند و طرف دیگر را نخواند، درو مثلا فقط رفت نماز ظهر خوند جمعه نخوند، یا بالعکس جمعه خوند ظهر نخوند، میگید معلوم نیست هنوز تکلیف انجام داده باشی. ظهر خوندی شاید جمعه واجب باشه، جمعه خوندی شاید ظهر واجب باشه، پس باید هر دو طرف را بیاوری تا موافقت قطعی کرده باشی، قطع پیدا بکنی که اون واجب واقعی رو آوردی. درست شد؟ حالا پس مخالفت قطعیه در علم اجمالی به حرمت ارتکاب دو طرفه. مخالفت قطعیه در علم اجمالی به وجوب ترک دو طرفه. سوال اینه مخالفت قطعیه حرام است؟ یعنی اگر کسی هر دو اناء را بنوشد کار حرامی انجام داده؟ یا هر دو نماز را ترک بکند کار حرامی انجام داده؟ این سوال اول و مرحله اوله که در همین مرحله میگیم که بله، مخالفت قطعیه با علم اجمالی فرقی نمیکنه با مخالفت قطعیه با علم تفصیلی. چرا؟ چرا؟ چون که علم اجمالی هم برای ما یک بیان از جانب شارع، یعنی مثل مجهول نیست که هیچی ندانیم. بله، اگر من اصلا نمیدانستم، روح هم خبر نداشت که این دوتا ظرفی که اینجا هست یکیش نجسه، هیچی، یکیش که هیچی، هر دو طرف هم اگر مرتکب میشدم اشکال نداشت، چون مجهول محض بود، اصلا خبر نداشتم از اینکه یکی از این دوتا نجسه. ولی وقتی میدانم یکی از این دوتا نجسه و من نمیتونم اینا رو در حقیقت شرب بکنم، خب در اینجا میدانم، وقتی دانستم چه عذری دارم برای مخالفت کردن با دانسته خودم؟ عذری ندارم. درست شد؟ شما ممکنه بگی خب بالاخره شما نمیدونی حرام واقعی تو این ظرفه یا تو اون ظرفه، پس حالا که شبهه هست مرتکب شو، مثلا هر دو طرف رو بیار، یا تو اونجایی که علم به وجود داری بگی نمیدانی که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است در روز جمعه، حالا که اینجوری شد شبهه داری هیچ کدوم نمیخواد بیاری. اینجوری ممکنه کسی بگه شبهه داره. میگم درسته شبهه داره اطرافش، اما اشاره کردیم علم اجمالی علمون و شکون بود علمی هم داره توش، درسته شکم هست، همون علم برای من یک بیان حساب میشه، عقل من میگه که شما میدانی بعد آثار دانستن را بار بکنی، حالا اجمالا میدانی اشکال نداره، ولی بالاخره میدانی، وقتی دانستی مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی. اگر هر دو طرف را، دقت کنید، اگر هر دو طرف شبهه را در حرمت بخوای مرتکب بشی، میفهمی که داری اون خطاب شارع که چیزی را حرام کرده رو داری میذاری کنار و مرتکب حرام داری میشی. اگر دو طرف شبهه وجوبیه رو مثل ظهر و جمعه رو اگر نیاوردی، میدانی که وجوبی رو که شارع گفته قطعا گذاشتی کنار. حالا اگر اون وجوب ظهر باشه قطعا نخوندی، اگر وجوب جمعه باشه قطعا نخوندی، پس ترک کردی، هر دو طرف رو ترک کردی. این بهش میگن بیان تمام است در علم اجمالی، هرچند علم اجمالی اطرافش، ولی بالاخره علمه. لذا عقل میگه که اگر مخالفت با علم اجمالی بکنی استحقاق عقاب داری. این شد مخالفت قطعیه و حکمش. اما موافقت قطعیه آیا واجب است؟ موافقت قطعیه چی بود؟ یه بار دیگه بگیم، اونجایی که علم به حرمت داری یعنی از هر دو اجتناب بکن، اونجایی که علم به وجوب داری یعنی هر دو را بیاور، درست؟ یعنی اجتناب از کل در اونجایی که شما علم به حرمت داری به نفع اجمالی، و وجوب آوردن دو طرف اونجایی که علم به وجوب داری. این بهش میگن موافقت قطعیه. موافقت قطعیه انشاء الله در مباحث احتیاط بحث میشود. یه اصلی داریم جلوتر در اصول عملی بحث میشه که انشاء الله اونجا میخونید در صفحه 355 و 360 که باید آیا موافقت قطعیه بشود یا نه. اونو انشاء الله اونجا میخونید، درست شد؟ که برخی گفتن بله باید هر دو طرف را اجتناب بکند در اونجایی که علم به حرمت داره، در اونجایی که علم به وجوب داره باید هر دو طرف را بیاورد، و برخی هم حرف دیگه ای زدن که اینو انشالله میرسیم بهش. ولی اجمالا بدونید اونجا هم قائل به وجوب موافقت قطعیه هستیم، وجوب موافقت قطعیه. و این دوتا رو از همدیگه جدا میکنیم، این دو مرحله رو. مرحله اولاش رو که مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست و در علم اجمالی در همین باب ادله قطعیه بحث کردیم. مرحله وجوب موافقت قطعیه چون برمیگرده به احتیاط کردن، این رو بعد در اصل احتیاط در اصول عملی بررسیش بکنیم انشاءالله. منجزیت العلم الاجمالی، ان منجزیت العلم الاجمالی یبحث عنها فی مرحلتین، بحث میشه ازش در دو مرحله، المرحله الاولى فی المخالفه القطعیه، المرحله الثانیه فی الموافقه القطعیه. اما المرحله الاولى یعنی مخالفت قطعیه، فالحق فیها ان یقال ان العلم الاجمالی منجز فیها، علم اجمالی منجز است در این مرحله، به معنی انه لا تجوز المخالفه القطعیه معه، به این معنی که مخالفت قطعیه معه یعنی با علم اجمالی، با علم اجمالی جایز نیست. و ذالک، دو تا مثال میزنیم، یکی برای حرمت یکی برای وجوب. و ذالک به ان یرتکب جمیع اطراف الشبهه، همه اطراف شبهه را مرتکب بشود، اذا کان احدهما محرما، اگر یکی از این اطراف شبهه محرم باشد، درست شد؟ این میره همه اطراف شبهه رو مرتکب بشه. که ان یشرب من الاناین فی المثال، تو مثالی که سابق گفتیم از هر دو انا بنوشد، که میدونه یکی از این دوتا حرامه، نجسه یا خمره، ولی میره از هر دو مینوشد، خب این میشه مخالفت قطعیه. او ان یترک، یا اینکه ترک بکند جمیع اطراف شبهه، همه اطراف شبهه رو بذاره کنار، اذا کان احدهما واجبا، اگر یکی از این اطراف واجب باشد، کنیت رو که صلات الظهر و الجمعه معن، هم ظهر نخواند هم جمعه نخواند در روز جمعه، هر دوتا رو ترک بکنه، اینو بهش میگن مخالفت قطعیه. مثال اول در اونجایی که علم به حرمت بود، مثال دوم در اونجایی که علم به وجوب است. بعدا انشالله میخوانید که به اول میگن شبهه تحریمیه، به دوم میگن شبهه وجوبیه. فإن المكلف حينئذ يستحق العقاب، مكلف حينئذ یعنی زمانی که مخالفت بکنه با علم اجمالی، حينئذ خالف العلم الاجمالی، وقتی مخالفت میکنه با علم اجمالی، يستحق العقاب، مستحق عقاب است، فارتکاب الحرام، در اونجایی که ارتکاب حرام پیدا میکنه. فی صورت الاولا، صورت اولا همون جایی بودش که اطراف شبهه رو که یکیش که حرام است و مرتکب میشود، و ترک الواجب یعنی مستحق عقاب است در ترک واجب. فثانیه یعنی صورت دوم، یعنی اونجایی که مثل ظهر و جمعه بود که اطراف شبهه یکیش واجب بوده و این هم هر دو رو ترک کرده، حالا چرا استحقاق عقاب داره؟ و ذالکه یعنی استحقاق عقاب داشتن، لان العقاب انما یحسن اذا تم البیان من جانب المولا، این یه قاعده عقلیه، عقاب زمانی حسن است و قبیح نیست که بیان از جانب مولا تمام باشد. وقتی که از جانب مولا بیان تمام بود، عقاب صحیح می شود. لذا عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. عقاب قبیح اگر بیانی نباشد. بس معناش اینه که حسن عقاب مع البیان. اگر که گفتن اتمام حجت باش کردن، گفتن این کار رو انجام نده و این اتفاقا رفت مرتکب شد، همه ی عقلای عالم میگن که اینجا عقاب صحیحه. ول علم الاجمالی کل علم تفصیلی بیانون بجدانن. علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی بیانه، یعنی همونطور که علم تفصیلی بیان است پیش عقل، علم اجمالی هم میگه بیان است، وجدانن. شما به وجدانت مراجعه کنی میبینی همینجوری، نه فقط وجدان شما، وجدان انسان کلا اینجوریه. فلم یکن کل مجهول رأسن، و این مانند مجهول رأسن نیست، مانند چیزی نیستش که ما اصلا هیچ خبری ازش نداشتیم، هیچی. چون اشاره کرده بودیم، گفتیم اگر هیچ خبری از واقع نداشته باشیم و تقصیری نکرده باشیم برای به دست آوردن واقع، اگر در واقع الزامی هم باشه ما معذور هستیم، جانب معذریت بوده اگه خاطرتون باشه. ولی اینجا اینجوری نیست، معذوریت نمیاد چون علم آمده است. درسته که البته اطرافش مشکوک است. و بعد اذن فلا یضر بهی وجود الشبهه فی اطرافی. بعد اذن یعنی بعد اذ کان العلم الاجمالی بیانا، بعد از اینی که علم اجمالی بیان می شود، ضرر نمی زند بهی. بهی یعنی به این در حقیقت بیان بودن علم اجمالی، وجود شبهه فی اطرافی ضرر نمی زند به این منجزیت علم اجمالی، به این بیان بودن علم اجمالی که منجزیت داره، وجود شبهه در اطرافش. حالا اطراف شبهه داشته باشه تأثیری در مسئله ندارد. و علیه فلا عذر للمکلف فی مخالفته، بنابراین عذر ندارد مکلف در مخالفت با چنین تکلیفی. بگه من معذورم چون شک دارم. میگن نه، شما درست شک داری در اطراف، اما علمم داری اجمالاً. و بالجمله ان العلم الاجمالی معتبران فی تنجیز تکلیف. و خلاصه این که علم اجمالی معتبر است در تنجیز تکلیف. تنجیز تکلیف یعنی این که با قطع نمیتونی مخالفت بکنی. خب و اما المرحله الثانیه، مرحله دوم، ای الموافقت القطعیه، یعنی مسئله موافقت قطعیه. فقط یقال به وجوبها ایضا، گفته شده که واجب است موافقت قطعیه همچنین. این ایزن یعنی همونطور که مخالفت قطعیه حرام بود، موافقت قطعیه هم واجب است. به معنی انه لا یجوز الاکتفا بالاجتناب عن احد الاطراف، به این معنی که جایز نیست اکتفا بکنی به اجتناب از یکی از اطراف. فی مکان احدهما محرما، مثلا اگر یکی از این دو انا که نجس بود، بگید من یکی رو میذارم کنار اجتناب میکنم، اون یکی رو میرم مرتکب میشم. میگن نه، نمیتونی این کار رو بکنی. بل یلزم الاجتناب و عن الکل، لازم است اجتناب از همه اطراف تا موافقت قطعی حاصل بشود، یعنی قطع به موافقت حاصل بکنی. فلا یجوز الشرب من احد الاناین و ترک الاخر، نمیتونی بری از یکی از این دو انا، یکی از این دو انایی که میدانی یکی از اینها حرام است، بنوشی و ترک دیگری بکنی. بگی خب من اون یکی رو نخوردم. میگن نه، اینجور نیست. بل من اللازمه ان یترک الجمیع، باید هر دو ترک بشود. پس یادتون باشه موافقت قطعیه در اون جایی که شبهه ما تحریمی است به ترک جمیع اطراف شبهه است. کما لا یجوز الاکتفا بالاتیان به بعضها، کما که جایز نیست اکتفا بکند به اتیان، یعنی آوردن بعضش به بعضها، یعنی بعض اطراف. فی ما کان احدها واجبا، در اون جایی که یکی از این اطراف واجب باشد. کن یصلی الظهر قبل جمعه، فقط اینکه فقط یه نماز ظهر بخونه دیگه جمعه نخونه، یا بالعکس جمعه بخونه دیگه ظهر نخونه. این یک طرفو بیاره، این فایده ای نداره. به این نمیگن موافقت قطعی کردن، ولی یلزم الاتیان بهما، بلکه باید هر دو طرف را بیاورد تا موافقت قطعی کرده باشه، تا علم به موافقت پیدا کرده باشه، تا قطع به موافقت پیدا کرده باشه که بهش میگن موافقت قطعیه. و سیاتی تمام البحث عن هذه المرحله فی مباحث اصل الاحتیاط ان شاء الله تعالی. تمام این بحث، یعنی آن چیزی که این بحث به او تمام می شود، از این مرحله، از این مرحله یعنی مرحله دوم که موافقت قطعیه باشه، انشالله در مباحث اصل احتیاط می آید. در بحث اصل احتیاط انشالله اونجا می خونیم که باز تأکید می کنیم، می گیم موافقت قطعیه واجب است. حالا چرا اینو در اصل احتیاط میارن؟ به خاطر اینکه دیگه اونجا باید از قاعده احتیاط استفاده بکنیم، نه از قاعده در حقیقت علم اجمالی. علم اجمالی در حد اثبات حرمت مخالفت قطعی است. اونجا انشاءالله میریم از قاعده اشتغال یا قاعده احتیاط استفاده میکنیم برای اثبات وجوب موافقت قطعیه. خب تطبیقات. اگر مکلف بداند که نمازی بر او واجب است اما نمیدونه نماز شکسته بر او واجب است یا نماز کامل بر او و در حقیقت تام بر او واجب است، هر دوتا رو بذاره کنار، خب معصیت میشه چون که مخالفت قطعیه کرده با علم اجمالیش. اذا علم، یعنی اگر مکلف بداند به وجوب صلاة اشتبهت بین القصر و الاتمام، نمازی که مشتبه شده بین قصر و اتمام، یعنی شکسته بخواند یا کامل بخواند، فقط ترکهما معا، هر دوتا رو هم ترک بکنه، رفته به یه محلی نمیدونه نماز اونجا باید دو رکعتی بخونه یا چهار رکعتی بخونه، هر دوتا رو ترک میکنه، فقط تحققت المعصیه، معصیت تحقق پیدا کرده به سبب المخالفت القطعیه، به سبب مخالفت قطعیه‌ای که کرده، چون بالاخره با اون وجوب واقعی مخالفت کرده، به سبب المخالفت القطعیه للعلم اجمالی بهی، با علم اجمالی بهی یعنی به اون وجوب نمازی که مشتبه بین قصر و اتمام مخالفت کرده و گفتیم مخالفت قطعیه در شبه وجوبیه جایز نیست، کما که در شبهه تحریمیه هم جایز نیست. خب تطبیق دوم، اگر دو قطعه گوشت در مقابل ما باشه، یکی از اینها تزکیه شده است، یعنی گوشت حیوانی است که با ذبح شرعی در حقیقت تزکیه شده، ولی اون یکی میته است، مثل حیوانی که خودش مرده و نمیدانیم که کدوم یکی از اینها مزکا است، کدوم یکی از اینها میته است. اینجا اگر از هر دو بخوریم، چه دفعتن بخوریم چه تدریجی بخوریم، فرقی هم نمی کنه. در اینجا کار حرامی انجام شده است، چون علم اجمالی به حرام موجوده و ارتکاب هر دوتا همیشه مخالفت قطعیه. لو کان اللحم المذکا مشتبها بالمیته، اگر گوشتی که مزکاست یعنی تزکیه شده شرعا مشتبه بشود بالمیته، یعنی به گوشتی که میته هستش، یعنی دوتا گوشته، یکیش مزکاست یکیش میته است، اما مشتبه شده که کدومی که از اینها مزکاست و کدوم از اون ها میته است، لم یجز اکلهما، اکل این دوتا جایز نیست، چه دفعاً چه تدریجی، لان العلم الاجمالی بالحرام موجودون، چرا که علم اجمالی به حرام موجود است، و ارتکاب و کلیهما مخالفتون قطعیه، بخواد هر دوتا رو مرتکب بشه و از هر دو تناول بکنه، قطعاً مخالفت قطعیه کرده با اون علم اجمالی به حرامی که در اینجا هست. خب سومین تطبیق، اگر میدونیم که یکی از دو فردی که ما میشناسیمش مؤمنه و اون یکی مؤمن نیست، اما مؤمن را از غیر مؤمن نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیدونیم که آیا خالد مؤمن است یا مثلا بکر مؤمن است، اما میدونیم بالاخره یا خالد یا بکر یک کدوم از دو تا مؤمن است، اینجا نمیتونیم غیبت جفتشون رو با هم دیگه بکنیم، هم غیبت خالد رو بکنیم هم غیبت بکر رو بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعی است با ادله‌ای که به ما گفتن که غیبت مؤمن جایز نیست. ان علم، اگر مکلف بداند ان احد الشخصین مؤمن دون الاخر، یکی از دو شخص مؤمن است نه اون یکی، فلا یجوز اختیابهما معا، جایز نیست که غیبت جفتشون رو بکنه با هم دیگه، لانه مخالفتون قطعیه، مخالفت قطعیه است، لما یدل علی حرمت غیبت المؤمن، با مخالفت قطعیه است با دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت غیبت مؤمن، یعنی گفته از مؤمن غیبت نکنید، این از مؤمن غیبت نکنید. حالا ما اگر نمیدانیم که این فرد یا آن فرد کدومشون مؤمنه و از هر دو غیبت کردیم، خب بالاخره غیبت مؤمن رو در ضمن این فرد یا اون فرد تحقق پیدا کرده و این معصیت است، عقل میگه که شما مخالفت قطعی کردی با اون دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت غیبت مؤمن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین.